بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما هفته گذشته 9 روایت مطرح کردیم که از این 9 روایت خواسته بودم استفاده کنم مطلق حرمت مطلق رو، یعنی هم نقاشی هم مجسمه سازی، هم در ذوات ارواح هم غیر ذوات ارواح. داشتیم روایات رو بررسی می کردیم و خب به یک سری روایات هم رسیدگی کردیم. روایتی که تقریبا بحثمون نسبت به او انجام شد ولی ناتمام ماند، روایت ابن نباته بود راجع به من جدد قبرم او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام یا من الاسلام. این روایت بود. عرض کردیم برخی از آقایون به قرینه قد خرج من الاسلام میخوان بگن که این صرف نقاشی نیست، صرف مجسمه سازی نیست، صرف اینکه قبری رو تجدید کنن نیست. حالا اون قبرشو میذاریم کنار، بحث قبر ما نداریم، تجدید قبر اون قسمت دوم. ولذا دیدید مثل مرحوم امام نظرش این بود که این مثلا باید ساخت مجسمه باشه، مجسمه بت، یا مثلا یه چیزی که میخواد بت بشه. این حرف ایشون بود. خب در مقابل دیدید برخی از فقهای معاصر مرحوم آقای تبریزی، ایشون فرموده بود حالا با تعبیر بنده که شما در جمله شرط تصرف نکنید، مثلا من مثلا مثالا، تو جزا تصرف کنید، خرج من الاسلام عن الاسلام. که خب دیدید ما ایراد گرفتیم به ایشون که به چه دلیل ما در جزا تصرف کنیم و بگیم مراد خروج حکمیه، مراد خروج حکمیه. اصلا خروج حکمی که آقای تبریزی رضوان الله علیه مطرح می کند یعنی چه؟ خروج حکمی یعنی مسلمان نیست. این که خود ایشون هم فتوا نمیده، مسلمانه. یا میخواد بگه کنایه از اینه که گناه خیلی بزرگه. خب این که بهش نمیگن خروج حکمی. من دوستان این دو سه روز تعطیلی، بالاخره فقهای ما هم بزرگوارن، انسان تا بتونه دفاع کند، یه نکاتی به ذهنم رسید منتها دیگه از نوشته گذشته بود. لذا این که براتون الان میخوام بگم که خیلی هم وقت من رو گرفت، ولی دیگه حال خودتون یه جوری شب تو این گوشه برگتون یادداشت کنید ببینید. به عبارت دیگه این که تو نوشته هست صفحه 437 در واقع فقط اشکال بر ایشون، برای تبریزی. اینی که میخوام امروز براتون عرض کنم که همون گوشه 437 اضافه کنید، یه نوع دفاع کنیم از ایشون، حتی دفاع معقول منطقی. ببینید بگیم مراد از خروج حکمی که ایشون میگه، مراد خروج شعنی، خروج رتبی، خروج از مرتبه مسلمانی، اونم مسلمانی کامل، نه این که مراد از خروج حکمی یعنی از حکم مسلمان خارجه. بله؟ در حکم خروجه. خب بله، همین خروج حکمی یعنی در حکم خروج. تعبیر دوستمون تعبیر قشنگیست، خوبه، گویاست. در حکم خروجه یعنی از اون مرتبه و منزلت خارج میشه. میدونید این چرا اینجور شد؟ من دو سه تا واژه رو رفتم دنبالش ببینم اصلا در روایات ما خرج عن الاسلام کجاها آمده، یا واژه های به این مضمون مثل لیس مسلم، لیس به مسلم، اونا هم همینه دیگه، لیس به مسلم. بعد دیدم که در مورد خروج از اسلام یه جای دیگه هم داریم، من مشا الى ظالمن لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقط خرج عن الاسلام یا من الاسلام. حتی عن الاسلام نقل کردن فقها، ها من الاسلام درسته، اینو شیخ هم در مکاسب داره. حالا دیگه کلمه شو بدید به کامپیوتر یا هر چه سریع براتون میاره، همین خرج من الاسلام عن الاسلام بیارید براتون میاره. من مشاء الی ظالمین تا کمکش بکنه، در حالی که میدونه ظالمه میره کمکش بکنه از اسلام خارج میشه. خب میدونه حالا ظالم یه دفعه فرعونه، هارون الرشیده، حالا یه دفعه یه مثلا سلطانه مسلمان ظالمیست، حالا کسی بره کمکش بکنه، کمک هم دیگه فعل جمله است. این که نمیتونیم بگیم واقعا از اسلام خارج میشه، باید بگیم اینا خروج حکمیه یا در حکم خروجه. اون مرتبه که یک مسلمان داره این آدم دیگه نداره. بذار در روایات داریم لیستش میره در دیوان زلمه، اینا همه رو خواندی دا. یا اون روایت معروفی که میگه من اصبح لم یحتم، واق نداره ها، من اصبح لم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. حالا مثلا فرض کنید یک کسیست که مسلمان، نمازشو میخونه، روزشو میره، خدا و پیغمبرم قبول داره، ولی حالا خیلی هم احتمام داشته باشه به امور مسلمین، نه، فوقش یه خمس و سهمی بده. خب ما که نمیتونیم بگیم این از اسلام خارجه، یعنی کافره، کسی که فتوا نداده که، ضرورت فقه. اما میفهمد که لیس به مسلم. خب این لیس به مسلم مثل همون لا صلاة الا به جماعت یا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، شبیه اونه، یعنی اون مرتبه نماز کامل رو نداره. یا روایتی که انشاءالله بعداً میخونیم در باب قش، من قش مسلمن فلیس به مسلم، حالا این حدیث تو ذهنم نیست به این مضمون، کسی که کلا سر مسلمان بذاره مسلمان نیست. حال بعضی داره من قشنا اهل بیت میگن، هر که با ما، خب اون خروج حکمی نیست، اون خروج واقعی است. کسی که با اهل بیت از سر حیله و تدبیر والد بشه، ما هم که معتقدیم امامت از اصوله، نه از فروع، از خطاهای کلامیه، هم از قرآن هم از روایات اینجوری معتبر استفاده میشه، از اصوله. خب این میشه گفت لیس به مسلم. اما مثل همین روایت قش که اتفاقا موردش هم جاییست که طرف خرمای مثلا خوب رو گذاشته بود رو خرمای بد رو کرده بود زیر، حالا یک کسی این کار بکنه واقعا مسلمان نیست. ببینید اگر بیان بگیم منظور گوینده از خروج حکمی در حکم خروجه و اون روایت مثلا مثالا جدد قبرن و قد خرج من الاسلام حکم خروج، نه خروج حکمی که اون اشکالات رو بکنیم، یعنی مرتبه مسلمان کامل رو نداره. میدونید اولا کلام این قائل اصلاح میشه، ثانیا دیگه اون که سخنی که میخواست استفاده کند که مراد به قرینه خرج من الاسلام ساختن مجسمه مثلا برای بوته، دیگه اون استفاده نمیشه. اینطور میشه دیگه. ببینید این یک حق روایات بر ما دارن و گردن ما که ما روایات رو با توجه به موارد مشابه، مثلا اگر شما مواردی رو جستجو کردید مثل همین خرج عن الاسلام، خرج من الاسلام، لیس به مسلم، یا مثلا بری اون، یا لیس من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا رو اگر دیدید و دیدید اینا عموما خروج حکمیه، یعنی حکم خروج، خروج از منزلته، دیگه راحت نمیتونید بگید اینا حرفی که مرحوم امام زد، بگید این شدت عذاب در نتیجه مثلا مثالانو باید تصرف کنیم. به هر حال یه احتماله. ببینید این سخن ارشاد و طالب اگر استدلالم نباشه برای ایجاد مانع در مقابل مثل کلام مرحوم امام به نظر ما کافیه.
راحت‌تر و طبیعی‌تر است ما بگیم کلمه اسلام رو یه جور دیگه بفهمیم. اسلام رو از فرمان برداری، چرا بگیم خرجه رو تصرف کنیم؟ این خرجه از فرمان برداری یعنی اسلام،
آخه فرمان برداری کامل یا غیر کامل؟
فرمان برداری فرمان بردار نیست، یه معصیتکار، این به معنی که معصیتکار یا مسلم هم اینطوری، یعنی دیگه فرمان بردار نیست، تسلیم نیست، یعنی معصیتکار.
شما کاری نکردید، یعنی نامش ابداع، چون اسلام به من اسلام به معنای تسلیم در ان الدین عند الله الاسلام میخواد بگید دیگه، بله اونم باز همین میشه، یعنی اطاعت برداری مطلق از همه فرامین میشه، همون که میگیم اسلام کامل، یعنی مجددا همون جریان باز برمیگرده، یعنی فرمانبرداری کامل میگید باید مثل سنمش کنید، حرف امام فرمانبرداری کمال، فرمانبرداری اگر بگید برمیگرده به حرف همون حرف ارشاد دیگه. بله خب به هر حال این در واقع میخوام بگم شما بیان رو عوض کرده، همون محتوا رو در قالب یک بیانی. من از شما سوال میکنم مطلق فرمانبرداری باید اون توجیه مرحوم امام، کمال فرمانبرداری همین حرف میشه؟
تعبیری
که فرمون خلاف ظاهر و این خلاف ظاهر نیست که بله، یعنی در واقع یه ظهور ثانوی درست میشه. ما معمولا چند تا استعمال اگر برسه نمیگیم نشانه حقیقته، ولی ظهور شکن هست، یعنی اگر شما دید خرج عن الاسلام ها یا شبیه این در 5-6 روایت آمده که اون اصلا یا گناه نیست یا شدت گناه رو نداره، ولو اصل گناه هست، دیگه نمیتونید به راحتی مثل حرف مثل امام حرف بزنید. همینه دیگه. بله
مواضع مشابه پیدا کردن باید این
شبیه خود محمول، نه شبیه محمول، اون دیگه حالا مؤلف های اطمینانه، اونو خیلی نمیشه وارد شد.
فقط کفر دوباره
بله لذا فقط کفر به معنای کفر مطلق نیست، همین چون ترک صلاح یه گناه بزرگه. از اون طرف هم فرض کنید ضرورت فعل، شما یه مثال لیزی زدید، چون بعضی ها کفر رو مثل مرحوم نراقی اینا اصلا کفر واقعی گرفتن، گفتم رضا در رسالامت احتیاط مستحب اینه که از آدم تارک و سلات اجتناب، تارک و سم نداریم همچون احتیاطی، تا تارک الحج نداریم ولی تارک الصلات رو داریم. شما اگر بخواید مثال راحتی بزنید به تارک الحج که کسی ترک حج کنه، میگن یا یهود کفر، یا یهودی یا مسیحی، یا تارک زکات داریم، اونا همه همین حرف میان. یعنی چون از اون طرف هم دیگه گناه معلومه، مشکل مثلا اینه که گناهش خیلی معلوم نیست. یکی از پیدا میشه میگه مثلا لسنم، اما اینجا نه دیگه، دیگه ترک نماز، ترک زکات، گناه معلومه. باشه بذارید، خیلی بحث پراکنده میشه، معذرت میخوام. ببینید بعد از بحث دیگه خدمت شما هست. ببینید خواستنم یه جایی خرجش کنید این وسط های صحبت من. ببینید یه نکته‌ای که داریم تو این جنگ بین جنگ علمی ها بین مثل مرحوم امام و دیگران اینه که ما دوستان بزرگان محدثین ما مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، مثل مجلسی پدر و پسر، باز بزرگان لغوی ما مثل تریحی، تریحی حتی از بزرگان لغت نیست ولی آشناییش با لغاتی که در احادیث آمده خب یه کارشناسه، یونید اینها هم در جدد قبرن او مثل مثالن به این راحتی که مثل شیخ انصاری و ارشاد و طالب و اینا معنا کردن معنا نکردن. یه چیزی شبیه همون حرف مرحوم امام، مثلا سخن صدوق رو که به مناسبت داشتیم روز چهارشنبه، مرحوم مجلسی میفرماید که بعضی ها گفتن جدد قبرن او مثلا مثالن، گفته جدد قبرن کنایه از اینه که کسی کسی رو بکشه، چون وقتی کسی میکشه یه قبری تجدید میشه دیگه، یه قبری بنا میشه. من جدد قبرن کنایه از اینه که یه نفر رو بکشه. و بعدم گفته به مناسبت جزا که خرج عن الاسلام یا من الاسلام، یا مثلا گفته مثل سنمن، چون مثال به سنم، بر سنم اطلاق میشه، نس کند سنمی را، خود نس میکنه سنم رو که نگاه، نس نمی کنه که نگاهش کنه، نس می کنه که پرستشش کنه. گفتن مثلا ای نسب سنمن للعباده. خب ایشون چه انگیزه ای داره این کار رو بکنه؟ البته ایشون اون اولی رو قبول نمی کنه، میگه داری شوخی می کنی، جدد قبرن یعنی قتل شخصن، چون هر کی کسی رو بکشه بالاخره باید براش یه قبری هم درست کنه، حالا یا خودش یا کسی دیگه. معمولا قاتلای که دنبال قبرم نمیرن، کسی بالاخره یه قبری درست میکنن. و چون این باعث شده، ایشون میگه اینو نگید، این بعیده. اما در مورد دومی میگه این احتمالش هست، مثلا کنایه از ساختن بت باشه برای فلان و فلان، یا مثلا ساختن دین، یه دینی رو بسازه، یا یه چیز دیگه. حالا ببینید احتمالاتی که مجلسی یک محدثه میگه، مثلا یعنی کسی را ایستاد، کسی را علم کنه، کسی را علم کنه، یعنی بعضی از سلاطین بودن همیشه نشسته بودن اطرافشون ایستاده، اینا عرب میگه امتصل، انتصب شخصن، یا اون شخصی که وای میسه کنار اون متکبر به اون شخص میگن، کارش میگه مثلا مثالن، یعنی ایستاد، ایستادنی. نه صرف این که حالا آقا میخواد بلندش زیر دوشو مثلا بگیره بلندش کنه، کاری که متکبرین میکنن، نشسته چهار نفر دورش ایستادن، چهار نفر قیام کردن، میگن نظر پیغمبر به اینه. خب از مجلس عبور میکنیم، ابن عسیر میدونید، این کتاب لغت رو بلد باشیم، ابن عسیر میدونید اصلا کتاب لغتش برای تفسیر واژه های روایات اهل سنت، مثل مجمع البحرین ماست. مجمع البحرین مرحوم ترهی تفسیر روایات واژه های روایات شیعه است. نهای ابن عسیر تفسیر واژه های روایات اهل سنت. ایشون در همین نهایه وقتی به این حدیث پیامبر میرسه، نوشته رو داشتید دیگه، میفرماید که روایت داریم از پیامبر که فرمودن کسی که شاد بشه انیم سل لهون ناس، مردم براش وایستن بایستن. مثلا مثالان رو هم در همین ادامه تفسیر میکنه. یه روایت هم داریم، من مایلم دوستان اصلا روایت رو بخونیم. میدونید چرا؟ برای اینکه در معنا کردن روایت این اقدار دست به عصا را بریم، دست به عصا را بریم. و یه وقتا انسان معنی روایت رو متوجه نمیشه. مثلا فرمود هر که وارد مسجد بشه، محدث بشه، کذا و کذا. طرف سوال کرد که آقا حالا بالاخره آدم مسجد میاد که سعی میکنه میاد مسجد که محدث نشه. فرمود اون نرید اونجا که فکر میکنیم، کجا داری میری؟ مرادم از حدث غیبته. وضو میگیره میاد نماز، تو همون فاصله که هنوز جماعت نشده میبینه یکی غیبت میکنه. در روایت تعبیر شده به حدث. فرمود اینه منظور ما از حدث. خب این وقت دست به عصا را بریم در روایات. نگاه کنید روایت همون صفحه 438 از معانی الاخبار صدوق از امام صادق حدیث رو میخونیم. سند البته سند قوی نیست، سند ضعیفه، منتها برای تفسیر روایات میدونید بارها گفتیم همون ارتکاز کافیه، سند اصلا نمیخواد. حالا اون بحثاش جای خودش دیگه. الی ابی عبدالله علیه السلام انه قال، حدیث رو پیدا کردی دیگه، من مثل مثالا اوقتنا کلبن فقط خرج من الاسلام. کسی که مثل مثالا، شیخ انصاری معنا میکنه یعنی یه نقاشی بکشه، یه مجسمه بسازه، یا سگی رو نگه داره. فقیل الله، بنده خدا شنونده ترسید گفت حلک ازن کثیر من الناس، خدمت آقا عرض کرد که آقا این پس مردم، این همه مردم سگ تو خونه نگه میدارن چی میشه؟ آقا فرمودن لیس حیث ذهبتم، کجا دارید میرید؟ اونجایی که شما فکرتون میره نرید. انی انیتو، درست دارم میخونم؟ این یه چیز میگفتن مجهول نداره، معلوم نداره چی؟ اونیه. خب انی انیتو به قولی، فرمودن مقصود من اینه، من مثلا مثالا من نسب دینن غیر دین الله، کسی که تمثلی تمثیل کنه، یعنی یه چیزی بذاره جلوه مردم. یادتون باشه یک روز بود ما مثال رو معنا کردیم به شیئون فیه انتصابون، یادتون هست اون روز داشتیم معنا می کردیم، یعنی یه چیزی رو علم کنه جلوه مردم. این میشه ها، تو فارسی بخوایم معنا کنیم در فارسی یعنی علم کنه یه چیزی رو. حالا علم کنه بوتی رو، علم کنه دینی رو، علم کنه یک در صحیفه چه کار کردن دیگه، یه دفعه یه چیز علم شد دیگه. اینجوری من نسب دینن غیر دین الله و دع الناس اله، این مال مثلا مثالان شد. نترسید از این که مثلا بچه‌تون یه نقاشی بگه، حال مثلا میگیم حالا بعد ببینیم چی میشه. و به قولی من اقتنا کلبن کلبن مبغزن لنا اهل البیت، اقتناه و اطعمه و سقاها. یه ناسبی رو راه بده، یه یزیدی رو راه بده، یه خارجی رو راه بده، اینو راه، یه جانوری اینجوری راه بده. و من فعل ذلک فقط خرج من الاسلام. بنده خدا سگ خب یه موجوده، چه گناهی داره حالا سگ دیگه؟ خب اینید این اینجور باشه، مثلا اینجور باشه ما چه میخوایم معنا بکنیم؟ ببینید حالا من یه سوال میکنم. ما بعد از اون دعوایی که عرض کردم بعضی بزرگان رو خرج عن الاسلامش دارن، به خروج حکم به قول خودشون یا به قول ما حکم خروج، و بعضی هم مثل مرحوم امام مثلا آیا بعد از این هم مراحل ما یک اطمینان و وثوقی داریم که از این روایت ابن نواطه استفاده کنیم؟ حالا بعد از سندش هست، سندش که ضعیف بود، ما جور دوستان بحث میکنیم که رو همه تقادیر آیا اطمینان میماند؟ یکی از آقایون که بعد از همه این بحثا، نه این که از این بحثا غافل بوده، بعد از اینکه همه این بحثا رو میگه، میگه ولی اینا همه خلاف ظاهره. ببینید ما حرفی که داریم اینه که یه دفعه کسی با وجود اینا میخواد ادعای ظهور کنه، بسیار، ولی آیا این نمیتواند ظهور رو بشکنه؟ به خصوص بر مبنایی که ما داریم، دوستان بحث اصول میدونن، ما در ظهور زن رو کافی نمیدونیم، میگیم در ظهور چی؟ وثوق و اطمینان لازمه. صرف این که حالا ظهور و ماهی داشت، مثلا 45% احتمال بدیم غیر اینو بخواد بگه، 55%. آیا عقلا در مهام امور به یک سخن 55%، به صرف این سخنا، حالا یه دفعه احتیاطم کمکش میکنه، اونا هیچ. رضا ما در بحث اصول اونجا دیگه بحث کردیم مفصل که اطمینان لازمه. آیا با این وجود کلام صدوق، تازه من براتون همه را نقل نکردم، بعضی آدرس دادم، شیخ طوسی وقتی نقل میکنه، بعد از شیخ استاد شیخ مفید، دوستان مشکل ما به راحتی بخوایم به این روایات فتوا بدیم و استفاده مطلق حرمت کنیم، نقاشی غیر نقاشی، زوات عرا غیر زوات عرا. البته اگر کسی، ببینید بحث استظهار که میشه دیگه اختیارش دست کس میره بیرون، اگر با همه این جستجوها این تتبعات زمینه اطمینان رو میاره یا از بین میبره، اگر کسی اطمینان کنه فداها و الا نه. دوستان بریم سراغ حدیث چهارم. حدیث چهارم چی بود؟ هنوز 5 تا روایت داریم و امروز باید اینا رو تمام کنیم. ایاکم و عمل الصور، من ندارم حدیثا، شما اگه دارید، فانکم تسالون عنها یوم القیامه. بله تو همین مایه هاست دیگه، دارم حفظ میخونم همینه. ببینید این حدیث به نظر شما دلالت میکنه بر حرمت یا نه؟ ما بنا شد سندا رو خدشه نکنیم. میدونید چرا؟ چون گفتیم غلطه وقتی چند تا روایت داریم. سند یعنی چه؟ سند البته اینا عموما مشکل سند داره، همه مشکل سند داره، همه، غیر از اون یکی دوتای اول، اما بنا شد ما مشکل سند بذاریم کنار. ایاکم و عمل الصور، ایاکم در سیوطی خواندید، برای چی میاد؟ تحذیر دیگه. ایاک و شر، ایاکم و عمل الصور، برای تحذیره، بترسید از نقاشی، از به وجود آوردن صور، برای اینکه در قیامت سوال میشید ازش. ببینید دو جمله داره، یکی ایاکم، یکی سوال در قیامت. خب سوال در قیامت هیچ، ما از جوانی هم سوال میشیم، مثلا بالاخره ممکنه بگن آقا اینو برای چی کشیدی، بگیم بالاخره بچه درخواست کرد، ها بچه بود ذوق نقاشی داشت، میگم خب بسیار خب، برو عمل بعدی. خود سوال، صرف سوال نشان از عذاب نیست، از نعمت ها هم سوال میشه. اون چهار تا سوال اول چیه که در چند تا روایت آمده معتبر؟ سوال از عمر، در چی؟ سوال از جوانی، سوال از مال که از کجا به دست آوردی، سوال از مال که در کجا مصرف کردی. این در روایات متعدد هم چهار تا سوال اوله. اما ایاکمش چی؟ دیدم برخی از آقایون میگن ایاکم هم داله بر حرمت نیست، داله بر حرمت نیست. من آدرس ندادم براتون، ولی چون این واژه رو من خیلی وقته، شاید در 12 سال شاید هم بیشتر دنبال کردم. مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی، اینا که حالا تو ذهنم الان آماده دارم براتون، اینا میگن واژه ایاکم دال بر حرمت نیست. خدمتی که از آقایونم بودیم شفاهن، ایشون هم اصرار داشت که ایاکم دال بر حرمت نیست، ولی بالاخره ملا جلال میگفت که ایاکم برای تحذیره، برای تحذیره. مرحوم امام در یه جایی، حتی اینا مال اینجا نیست، مال جای دیگه است، ایشون میگه ایاکم دال بر حرمت. چه حرمتی؟ حرمت دبش. آنو به تحریر من خب، ولی این اختلاف هست. ولی بپذیریم که واژه ایاک و ایاکم، ما دوستان وقتی که اینا رو جمع آوری میکردیم 14-15 سال پیش، خب اصلا نه این کامپیوتری یا نمیدونم این حرفا، البته شاید هم بود، نمیدونم من تاریخ ورودش به ایران، ولی خب ما اصلا فرهنگمون نبود در اختیار، همه مورد مورد. ولی خب الان میتونید شما این کلمه رو بزنید، البته به صرف این که اعتماد نکنید به این نوشته، ولی خودتون کلمه رو پیدا کنید، دنبال کنید، راحت پیدا میکنید. اگر یکی از دوستان کمک ما کنن این واژه رو ببینن در روایات کجاها آمده، اگر برسیم که مثلا 10 بار اومده 6 موردش در مکروهاته، میتونیم قرص و محکم بگیم جایی هم که قرینه نداریم حرمته، یا هیچی دیگه میمانیم، مجمل میشه. حالا بذارید بعد یه کار دیگه داریم با این روایت برمیگردیم. حدیث بعدی چی بود؟ میتونید پیدا کنید کلمه سحت رو داشت، من آکل سحت سبعتون یا من اکل سحت سبعتون. اون روز البته من با تردید، دوستان برای ما تردید، من اکل معمولا این تعبیر عرف نیست، اونجا جاها میگن الذین یاکلون، مثلا الذین یاکلون سحت چی سبعتون. این من اکل از سحت سبعتون این زبان روایات نیست، ولی چون کتاب ابن شلی رو من نداشتم که مستدرک نقل میکنه، اون روز که من سکوت کردم برای این سکوت کردم برم بگردم ببینم قرینه قبل و بعدش، رفتم دنبال کردم قرینه پیدا نکردم. لذا ما همون نوشت فکر خودمون رو تعیین میکنیم، من اکل سحت، حالا شما هر جو دلتون میخواد. خلاصه سحت، نمیدونم یادتون هست یا نه، ما راجع به واژه صوت 2 سال پیش مفصل تحقیق کردیم، به این نتیجه رسیدیم که واژه صوت دلالت بر حرمت نمی کنه. البته خیلی هم گفتن دلالت میکنه ها، ولی خب ما که تقلید نمی کنیم. اونجا دیگه بحثش قبلا در بحث سمن خمر و خنزیر و اینا بود، بحثمون ها 2 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، اونجا بحث شده. اینا دیگه دوستان ناچارم رد بشم، یعنی بحثش قبلا شده. اما اون حدیث 6 و 7 حدیثو دارید؟ اون یکی مزاده با خدا بود، اون یکی چی بود؟ اشد و عذابن. ببینید این که دال بر حرمت که هست، حالا ممکنه یک کسی مثل همون حرف مرحوم امام بزنه بگه به قرینه ستیز با خدا یا به قرینه اشد و ناس عذابن یا من اشد ناس عذابن مراد صرف نقاشی نیست، اون یه حرف دیگه است که ما خوب دیدید مفصل بحث کردیم. ولی این نکته هست که این عمل عمل حرامی باید باشه، چون زاد الله داره، فقط زاد الله. یستم بگم فقط زاد الله دیگه نمیتونیم قرینه نداریم که حملش کنیم بر مزاده حکمی. اون یکیش که دیگه اصلا نمیشه کارش کرد. چی بود اون یکیش؟ اشد الناس عذابا. اونو میخواد چیکار بکنیم مثلا؟ اون که معنا بگیم گر حکم اشد الناس عذابا، ولی عذاب نمیشه. کسی که عذاب نشه به هیچ مجاز هیچی نمیتونه بگیم در حکم. میخوام بگم دیگه اون توجیهات مثل آقای تبریزی هم اینجا نمیتونیم انجام بدیم، مگر اینکه باز همون توجیهات صدوق و مجلسی و شیخ طوسی اینا رو بیاریم، مرحوم امام رو بیاریم. ولی هر چه باشه دلالت در حرمت عمل میکنه. لذا من نوشتم تو نوشته که این دوتا روایت سخنی در دلالتش بر حرمت نیست، مگر اینکه همون سخنان سابق در این احادیث هم بیاد. البته همونطور که گفتیم اینا سند نداره. خب حالا یه نتیجه بگیریم دوستان، سریع تمامش کنیم. خلاصه این نهتا روایت چی شد؟ خلاصه این نهتا این شد که میشه قسم بخوریم که فل جمله این روایات از معصوم، حتی قسم که میگم یعنی در حد اطمینان ها، همونقدر که ما نیاز داریم صادق شده. ما نمیپسندیم مثل برخی فقها که مورد مورد روایت رو بررسی میکنن، متهم میکنن به ضعف سند. ولی هیچ کدام از این روایات از نظر دلالت تمام نبود. میدونید در باب دلالت هم دیگه بحث تراکم ظنون مطرح نیست. اگر همه اینها هر کدام جدا جدا مشکل دلالی داشته باشه نمیتونید. مثلا اونی که سحت داره، اونی که ایاکم داره، اونی که تسالون انها، خب اینا که هیچ. یکیش تزریق البیوت داشت، ما به چه جرعتی در جای دیگه به کار ببریم؟ اون خرج من الاسلامش هم که اون حرفا رو داشت، اگرم بماند بعضیاش که دلالتش تمامه، چی نیاز داره؟ سند. ببینید چون درست مجموعش صادر شده، ولی اگر کار ما منحصر بشه به یکی دوتا از این روایات، سند میخواد یا نمیخواد؟ ببینید اینا رو شما یه دفعه ما میگیم مجموعی این روایات نگاه کن، بررسی سند غلطه. ولی اگر ما برخی از اینا رو از دست دادیم، از این 9 تا 5 تا 6 تاش از دست دادیم، خواستیم از بقیه استفاده کنیم، احتیاج به سند داریم. بلذا این روایات برای استفاده حرمت مطلق، به نظر شما همین نبوده که علمای ما هیچ که فتوا به حرمت مطلق نداده؟ قبلا گفتیم ما اصلا قائلی نداریم به حرمت مطلق، قائل شناخته شده نداریم. تازه یه چیز دیگه بگم عرضم تمام. میدونید که اگر این روایات تمام باشه، ما یه بساط دیگه باید پهن کنیم ها، که آیا این روایات معارض دارند یا ندارند. اگر معارض داشتن چی؟ باید ببینیم در اون معارضه اینا سالم میمونن یا نه. انشاءالله دوستان در اصول بحثم من فردا یه کاری دارم، قم نیستم که خدمت شما بیام، هرچی هم تلاش کردم از خودم سلب کنم نشد. انشاءالله روز دوشنبه پس فردا درس ما هست انشاءالله.